آمده این است که چون ما به حق هستیم و ما اسلام را می‌خواهیم و ما پیاده شدن احکام اسلام را می‌خواهیم، تمام ضربه هایی که وارد بشد تمام اینها قابل تحمل است. این ضربه ها به ما تنها وارد نشده است. شما در طول تاریخ از زمان آدم علیه السلام تا کنون ملاحظه می کنید که تمام انبیا و تمام اولیا و تمام بزرگان دین در مقابل ظلم ایستادند و صدمه دیدند، ایستادند و با آتش اونها را سوزندند و با اره اونها را دونیم کردند و در کربلا اونطور کردند با اولاد رسول الله. لکن چون برای خدا بود و چون حق بودند تمام مشکلات آسان می شد. مشکلات مادی است. مشکلات مادی در مقابل معنویات نمیتواند عرض اندام کند. اونهایی که به معنویت مجهزند، اونهایی که به خدا متصل هستند و اونهایی که به مبدأ وحی متصل هستند، اونها را امور مادی از مقاصد خودشون باز نمی دارد. و شما توجه داشته باشید، شمایی که خدمت به مستضعفین می کنید و شمایی که خدمت به جنگ زدگان می کنید و امید است انشاءالله و هست اینطور که انگیزه های شما انگیزه های اسلامی انسانی باشد، شما بدانید که در یک طاعت بزرگ هستید و همیشه به طاعت حق تعالی قیام کردید و ثواب شما ثواب عبادت های 50-60 ساله دیگران است. و من امیدوارم که این کشور با همین قدرت که تا اینجا آمده است و با همین تعهد و با همین بیداری که از اول قیام کرده است و تا اینجا رسونده است باقی باشد. این نهضت و این انقلاب و قیام صاحب اصلی انشاءالله بیاید و ما و شما و ملت ما امانت را به او تسلیم کنند.
کولباری پر ز مهر انبیا دارد شهید، سینه ای چون صبح صادق با صفا دارد شهید. و گرامی می داریم یاد و خاطره شهیدان رسانه را.
کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهشا.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه.
شهید حمید رضا میرزا خانلری، شهید حمید رضا میرزا خانلری در هفتمین روز فروردین سال 1345 در خانواده مذهبی و کارگری متولد شد. او در دوران کودکی پدر و مادرش را از دست داد. حمید در مهر 1362 در حالی که 17 سال بیشتر نداشت، پس از دوره‌های آموزشی از طریق بسیج مسجد الهادی علیه السلام و پایگاه مقداد برای نبرد با دشمنان متجاوز به جبهه‌های جنگ اعزام شد و از آن تاریخ مرتب در جبهه حضور فعال داشت تا اینکه در تاریخ 27 بهمن 1364 در منطقه عملیاتی فاو بر اثر ترکش خمپاره از ناحیه دست و صورت و هر دو چشم مجروح شد که متاسفانه معالجه بر روی یک چشم او مؤثر نبود و او یک چشم خود را از دست داد. با این حال هر زمان که لازم بود به جبهه می رفت. شهید خانلری در سال 1366 در جبهه شیمیایی شد، اما با همان وضعیت تا تاریخ 28 شهریور ماه سال 1367 مرتب در جبهه حضور فعال داشت. حمید کارمند صدا و سیما بود و طبق مقررات بازنشسته سازمان صدا و سیما محسوب می شد. وی پس از گرفتن دیپلم در سال 1370 ازدواج کرد و همزمان با تولد پسرش وحید رضا بر اثر عوارض شیمیایی ناشی از جنگ چشم دیگرش را نیز از دست داد و کاملا نابینا شد. سرانجام پس از مدت‌ها رنج و مرارت در بیمارستان‌ها در تاریخ 9 تیر ماه 1376 بر اثر عارضه شیمیایی به آرزوی دیرینه خود رسید و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
من دهقان هستم، همسر شهید حمیدرضا میرزا خانلری.
خانم دهقان، اینطور که شنیدیم شهید بزرگوار در بیمارستان به شهادت رسیدن، میشه از نحوه شهادت ایشون بیشتر برای ما توضیح بدین؟
ایشون جانباز شیمیایی بودن 70%، بعد از نایه چشم نابینا بودن و این اثر جراحات باعث شد که در سال 76 دیگه شهید شدن. ایشون متولد 7/1/45 هستن، متولد تهران هستن. من اینطوری که چون موقع ما هنوز ازدواج نکرده بودیم، سن 25 سالگی با هم ازدواج کردیم، ولی دوستاشون خاطرهایی که تعریف کردن که ایشون در سال 62 یه چشمشون از دست میدن، بعد در سال 66 هم شیمیایی میشن و دیگه ما که به قول معروف برام که دیگه تشکیل زندگی دادیم و اینا، یک ما قبل از اینکه پسرم به دنیا بیان ایشون چشم دیگه شون از دست دادن، که حتی میگفتن که وقتی پسرم به دنیا آمدن یه سفر زیارتی امام رضا قسمتشون شد. به من گفتن که اگر میشه عکس پسرم رو بدم که ببره پیش امام رضا شفاشو بگیره، بلکه پسرشو ببینه، ولی خب قسمت نشد و ایشون به شهادت رسیدن.
از شهید بزرگوار یه پسر به یادگار مونده؟
اون موقع پسرم 3 سالش بود که پدرشون شهید شدن.
چه مدت زمان با هم دیگه زندگی مشترک داشتیم؟
ما 5 سال زندگی مشترک داشتیم، ولی واقعا 5 سال خیلی برامون کم بود. خیلی
الان فرزندتون بزرگ شدن؟
بله، پسرم الان 30 سالشه، ازدواج کرده و کارمند سپاه هستن.
نوه هم داریم؟
نه، تازه ازدواج کردم پسرم. بله،
انشالله نوه بیاد برای شما، نوه های زیادی بیاد، یادگارهایی از اون شهید بزرگوار که به هر حال امید رو در دل شما دوباره زنده بکنه. همچنان که هست امید در دلتون زنده، ولی یاد خدا همشه آرام بخش دل
خدا بودن دیگه. حالا ما این گریه ها فقط به خاطر دل خودمونه، وگرنه راه خوبی که اونا رفتن غیبتش ما باید بخوریم.
خانم دهقان عزیز، از خصوصیات و صفات بارز اخلاقی شهید بزرگوار برای ما میگین؟
خب همین اخلاقه نیکویی که دارن ما رو میسوزونن دیگه. یعنی انقدر این مرد بلور بود، انقدر این مرد مهربون بود، انقدر این مرد مردم دار بود، در این نابینایی محبت داشت، نه حالا بگیم به زندگیش، حالا بیرون با مردم با دوستان واقعا اصلا نمیدونی چی بگم. آخه من با این که زندگی خیلی کوتاهی داشتم با ایشون، تا الان نگاه کن من هنوز دارم میسوزم.
پدر و مادر بزرگوارشون در قید حیات هستن؟
من وقتی که ازدواج کردم ایشون چون 5 سالشون بود که پدرشون از دست دادن، 16 سالشون هم بود که مادرشون از دست دادن.
خواهر و برادر چند تا دارن؟
برادرشون هم همه بقول من 4-5 تا خواهر برادر بودن، ولی هر کدومشون عمرشون کوتاه بود و تا 45-50 سال نهایتاً دیگه.
از زمانی که همسر بزرگوارتون شهید شدن، شما چه مسئولیتی رو به دوش کشیدین؟ غیر از اینکه حالا به هر حال یادگاری از ایشون بود و ایشون رو باید سرپرستی میکردین، مواظبت میکردین و به سرانجام میرسوندین، کمکشون میکردین که به هدفهاشون برسن.
بله دیگه، یکی این که حکم وظیفه مادری داشتم، یکی این که خیلی تلاش میکردم که ایشون با این که مثلا تازه متوجه شد پدرش نابینای، مثلا با همون حالت بچگیش مثلا کمک دست باباشو میگرفت، لباسی بخواد اساسو بخواد بهش بده، اینا همه خیلی.
با بزرگتر شدن آقا پسرتون، ایشون از پدرشون چی میپرسیدن؟ شما چه توضیحاتی بهشون میدادین؟ پدرشون رو چطور معرفی میکردین؟
بله همیشه میگفتم خدا کنه که انشالله شما مثل پدرتون باشین. واقعا لذت میاره آدم از این اخلاق نیکویی که داشت، از این مرد خیلی بزرگی بود، اصلا قابل وصف نیست. دعا فقط میگفت مامان دعا کن که منم مثل بابا باشم، یعنی چیزی که شما دوست دارین لیاقت داشته باشم اینه بابا باشم.
الان فکر میکنه چقدر ایشون شبیه پدرشون شدن؟
والا خیلی اصلا، چه چهرتن چه بقنو اخلاقن.
خانم دهخان، الان صدای شما رو خانمای زیادی از هموطنانمون میشنون، چه صحبتی با این خانما دارین؟
ایشالله که همه به قول معروف هر کاری میکنیم رضای خدا باشه، یعنی تمام این شهدا، تمام هرچی آدم و مردان بزرگی که بودن، همه فقط به خاطر رضای خدا هر کاری میخواستن میکردن. ما خانما که باید با حجابمون قدم بزرگی برداریم که خون اینا پایمال نشه. اینا واقعا اولین صحبتی که داشتن که ما با حجابمون باعث سرفرازی شهدا اسلام اینا بشیم. تمام دشمنه ما از این حجاب ما دارن میسوزن. ما هر چی بتونیم محکمتر نگه داریم کمک میکنیم به پیروزی اسلام و رزمندگان.
خانم دهخان، از این که همسر شهید خانلری شدین، با ایشون ازدواج کردین، حستون چی بوده؟ حستون چی هست؟ آیا هیچ وقت شده که پشیمون بشید از این کار؟
وای تو خدا، این حرف اصلا جالب نید. من افتخار میکنم، واقعا افتخار میکنم و از خدا ممنونم که همچین حالا افتخار داشتم که همسر ایشون بشم و حالا ایشون هم که به شهادت رسید. انشالله که فقط این شهید عزیز و شهده دیگه ما رو اون دنیا شفاعت کنه. ما کار خاصی نکردیم، فقط آرزو داریم که اون دنیا ما رو شفاعت کنن.
انشالله شما هم برای ما دعا بفرمایید.
سلامت باشین، قابل باشین،
زنده باشین،
شما ما رو دعا بفرمایید.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بی کران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای پرنور شما، ای شهیدان رسان جاودان نام خواهد، پرتنین موج آفرین پیغام منشور شما، پرتنین موج آفرین پیغام منشور شما.
و حالا نوبت میرسه به چراغداران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه علامه عبدالحسین امینی. عبدالحسین امینی معروف به علامه امینی در 1281 خورشیدی در یکی از روستاهای شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی دیده به جان گشود. شیخ احمد امینی پدر وی به عنوان نخستین معلم مبانی دانش از جمله ادبیات فارسی، عربی، منطق و تا اندازه فقه و اصول را به او آموخت و برای کسب مدارج بالاتر به نجف سفر کرد و توانست در آنجا رتبه اجتهاد به دست آورد. در این شهر بود که امینی نسبت به بست پژوهش‌های تاریخی خود همت گماشت. این عالم وارسته در محضر استادان برجسته‌ای چون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله میرزا محمد نائینی، آیت الله شیخ محمد حسین کمپانی و شیخ محمد حسین کاشف‌الغطا به فراگیری علوم دینی پرداخت. این صدای علامه عبدالحسین امینی است که میشنوید.
گناهم نکردم، نمازم خوندم، روزم گرفتم، غیبتم نکردم، ربام نخوردم، شرابم نخوردم، در میدان هم به ساز آواز گوش ندادم، سیئاتی که من کرده خدا از همه شما بخشیده شدم. حالا مرا آوردن اونجا پیش امیر المؤمنین سلام الله علیه. امیر المؤمنین از من بپرسید ای عاشق، تو به من اعتقاد داشتی؟ بله. دوست داشتی؟ بله. من ولی مطلب تو بگم؟ بله. مرا روح الارواح میدانستی؟ بله. مرا محب خدا میدانستی؟ بله. پیامبر را قبول داشتی؟
از جمله نخستین آثار این اندیشمند بزرگ عالم تشیع میتوان به شهدا الفضیله اشاره کرد. در این کتاب به زندگی بیش از 100 عالم شیعه از سده 4 تا 14 بررسی میشود. سید ابوالحسن اصفهانی در تقریض بر این کتاب علامه امینی را پرچمدار دانش، ادب و قهرمان جنبش فکری اسلامی دانسته است. در علوم اسلامی مانند تفسیر، حدیث درایه و علم رجال فقه و تاریخ‌گویی استاد و متبحری بیمانند بود که این مطلب را میتوان بعد از انتشار کتاب شهدای راه فضیلت دریافت که چرا مراجع و علمای بزرگ زمان همچون سید ابوالحسن اصفهانی، حاج آقا حسین طباطبایی قمی، شیخ آقا بزرگ تهرانی، شیخ محمد حسین کمپانی و شیخ محمد خلیل عاملی به تحصیل وی پرداخت.
پیامبر گفته بود که احب خلق الله الى الله عبد العلی طالب علاقه مرا با خدا
میدانستی. این اندیشمند برجسته از جمله متفکران و مصلحانی بود که اندیشه وحدت امت اسلامی را سرلوحه تاریخیش قرار داد و این تفکر همواره ذهن پویای این دانشور صلح‌اندیش را به خود معطوف میکرد تا آنجا که بازتاب این اندیشه در سراسر کتاب القدیر وجود دارد. هنگامی که به نجف رفت، عراق در اشغال انگلیس بود و همین سبب به منظور ایجاد وحدت و برادری میان امت اسلامی کوشید تا یاد شهیدان را زنده نگه دارد. از این رو زندگی نامه 130 تن از شهدای اسلام از سده 4 تا 14 هجری را در کتابی با عنوان شهیدان راه فضیلت گردآوری کرد که سبب برانگیخته شدن ستایش علمای بزرگ آن زمان شد. از دیدگاه صاحب القدیر تنها راهی که می توانست امت اسلام را به یکدیگر پیوند دهد و سعادت آفرین وحدت اسلامی باشد، تمسک به قرآن و عترت است. اما بدون شک اثر ماندگار که وی را به شهرت رساند دائرة المعارف 11 جلدی القدیر بود که امروزه در 22 جلد به زبان فارسی ترجمه شده است. مؤلف برای نوشتن این اثر بی‌بدیل بیش از 40 سال زحمت کشیده است.
در دنیا یک عشق باز، یک صاحب وله، یک صاحب ثوابی، یک صاحب محبت مثل من با خدا رفتار کرده با کسی دیگه نه نکرده.
جلال الدین همایی میگوید کثرت کار و زحمت بیشماری که امینی در راه خدمت به مذهب کشید کم کم قوای بدنی او را ضعیف ساخت تا منتهی به مرگ ایشان گردید.
فلو انزلنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
از آتش عشق هر که افروخته نیست، با او سر سوزنی دلم دوخته نیست. گر سوخته دل نه ای ز ما دور، که ما آتش به دلی زنیم کو سوخته نیست. از آن ظهر به افق تهران 12:06 است و حالا همراه شما شنونده گلبانگ سربلندی هستیم.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آواز بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
سلام، سلام بر توبه کنندگان، سلام بر نادمان، سلام بر کسی که همیشه درهای رحمت و بخشایشش گشوده است.
ماه رجب بهار عبادت و تضرع و توسل الله است. ایام عبادت را، این ماه رجب را، ماه شعبان را و بالاتر ماه رمضان را دست کم نباید گرفت. اعتکافی که جوان ها انجام میدن در واقع با خدا دارن خلوت میکنن. اعتکاف بیشتر یک کار فردی است، ایجاد یک ارتباط با خداست. خدا را شاکرم که میبینم مردم ما، جوانان ما، به خصوص جوانان ما، دلشون به سمت معنویت، به سمت خدا، به سمت دعا متمایل است. شما ببینید هزاران نفر جوان ما در مساجد گوناگون در سرتاسر این کشور رفتن در مساجد نشستن، مشغول اعتکاف شدن، با دهان روزه، با شکم خالی، لبهای تشنه، با خدای متعال تضرع میکنن، حرف میزنن. خیلی ارزش داشت. این اعتکاف رو خیلی قدر بدانن، ملت ما قدر بدانن.
خوشا به حالتون معتکفین عزیز. این تجدید اعتکاف یکی از رویش های انقلاب اسلامی. ما اول انقلاب این چیزا رو نداشتیم. پس خوشا به حالتون معتکفین عزیز. و من توصیه‌ام اینه که این سه روزی که شما در مسجدید، در این سه روز تمرین مراقبت از خود بود. این اون چیزیست که تمرین اون در این سه روز میتوانه یک درسی باشه برای خود اون عزیزان و برای ماها که نشستیم اینجا با غبطه نگاه میکنیم به حال این جوانان عزیزمان که در حال اعتکاف هستند.
آمد به درت امیدواری، آمد به درت امیدواری، کورا به جز از تو نیست یاری.
سفر عرفانی و شناخت حق در سکون رو خواهد داد. اینجا مسافر نیست که حرکت می کند، بلکه مسیر حرکت می کند و راز موفقیت این است که او با هیچ حرکت کننده ای حرکت نکند.
مهنت زده ای نیازمندی، خجلت زده ای گناهکاری.
موضوع زندگی جمعی رو اخیراً مقام معظم رهبری در بیانیه‌شون، در پیامی که دادن، دیدید که چقدر تاکید کردم. قبل از اون سال گذشته فهمیدم زندگی جمعی رو به دانش آموزانمون تو آموزش پرورش باید یاد بدیم. رسول خدا حضور خودشون رو کافی نمیدونستن برای جامعه، مسجد رو هم بنا کردن برای تجمع مؤمنین، برای ارتباط مؤمنین با یکدیگر. همین رو که کنار همدیگه بایستن نماز بخونن کافی نمیدونستن. برای اینکه این ارتباط جمعی تعمیق پیدا بکنه برنامه های مثل اعتکاف باب میشه. اعتکاف در واقع یک زندگی حداقل 3 روزه جمعی است که ما کنار همدیگه داریم. ببینید آدم ها کنار همدیگه می نشینن، کنار همدیگه عبادت میکنن، نماز شب همدیگه رو میبینن، با هم حرف میزنن و از همدیگه تأثیر میپذیرن. ببینید در اعتکاف افراد از همدیگه خسته نمیشن، زده نمیشن. ببینید چه زندگی مسالمت آمیزیه. کسی فرار نمیکنه از جمع. این الگو قرار باید بگیره برای کل زندگی ما. جمع گریزی نداشته باشیم و میشه آدم در جمع باشه و آزار نبینه. خود مؤمنین این رو به همدیگه آموزش میده. خب ما همیشه در مساجد که اعتکاف میشه میبینید چقدر فشرده، چقدر ها بیرون میمونن. خب این فشردگی جمعیت آیا آزاردهنده نیست؟ نه. پس چرا آدم ها از هم فرار میکنن؟ خب جاهای دیگه مسجد نیست و جاهای دیگه رابطه مؤمنین با یکدیگر نیست. این زیبایی رو ببینید. ما در بقیه اوقات باید اعتکاف رو ادامه بدیم. زندگی جمعی که در اعتکاف پیدا می کنیم رو ادامه بدیم. یادمون باشه ما همه دستورات اخلاقی رو در یک زندگی جمعی باید پیاده کنیم. ولی کسی میخواد انفرادی زندگی کنه، توصیه به حسادت نورز توصیه کم اثریه، توصیه بسیار مفیدی نیست. یعنی خیلی از بخش‌های زندگیشو به کار نگرفته. در حالی که توصیه به این که حسادت نورز و دیگر توصیه ها وقتی قرار میگیره در یک زندگی جمعی تازه خودشو نشون میده که آهان این چقدر اهمیت داشته. ما اگر زندگی جمعی رو یاد بگیریم کم کم مقدمات حکومت امام زمان ارباح الله الفدا فراهم میشه. در حکومت حضرت چه وضعیتی هست؟ آنچه که عضد حضرته، بازوی کار حضرته و عامل موفقیتشه زندگی جمعی گروه های مؤمنین است که با این زندگی جمعی قدرت پیدا کردن و این قدرت در مناطق و محیط های مختلف کارسازی میکنه، جلوی فساد رو میگیره و عدالت رو میگستراند.
ربنا پروردگارا ربنا ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت میکرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم. بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان و در مسیر آنها بمیران.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا.
پروردگارا دعای مرا بپذیر.
صدایی ملکوتی رسید و نوایی خوش دگربار تنین انداز شد. اگر پیش از این مهر محبوب نهان بود، اکنون آشکار شد و همگان را به ضیافت خویش فراخواند.